بسم الله الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات معنات کنید مواردی هست که اگر انسان در ارتباط با اون موارد قرار گرفت انسان روزدار روزش رو باید قضا کند در عین اینکه روزه گرفته ولی کفاره ندارد بعضی از این موارد رو روز گذشته عرض کردیم و از این موارد است این که اگر کسی بگوید صبح نشده وقت سحر است و جمعی تو خانه و روزه میگیرند و یکی سوال کرد که از اون گفتن نگفتن میخوام یکم آب بخورم مثلا اون وقت اگر کسی گفت نه صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام داد گفت صبح نشده انسان هم بدار آب خورد بعد معلوم شود صبح بوده بعد معلوم بشه که نه خیر صبح بوده اینجا باید اون یک روز را روزش رو بگیره ولی کفاره نداره قضا داره و کفاره نداره و همچنین اگر کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند یا خیال کند شوخی میکند و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. اینجا قضاشو میگیره، کفاره نداره. اگر اینجور شد که یکی چی گفت صبح شده، چیزی نخور، چیزی نخورید، جمعی هستن تو خاره مثلا، انسان فکر کرد که این شوخی میکنه، میگه صبح شده که این چیزی نخوره، مثلا به هر جهتی داره شوخی میکنه، حالا این گفته صبح شده، ولی انسان به گفته او مطمئن نشده که صبح شده، همین فکر میکنه شوخی میکنه، یا اصلا به گفته او اطمینانی براش پیش نمیاد، کاری کرد که روزه رو باطل میکنه، آب خورد. اینجا بعد معلوم شد اون درست گفته، صبح شده بوده، گفته صبح شده. اینجا هم اینجوریست که قضا نداره، قضا داره و کفاره نداره. بنابراین در این موارد قضای روزه را باید بگیرد، اما کفاره‌ای برای اینکه روزش به این صورت درآمده که یه چیز خورده بوده و حالی که میخواسته نخوره، کفاره‌ای براش نیست. و از مواردی که این چنین هست، اگر کسی گفته که مغرب شده، به گفته کسی دیگری که گفته او شرعاً برایش حجت است، یا او به اشتباه معتقد باشد که برای او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، از اون شده یا نشده، از اون طرف حالا نسبت به صبح بود حالا نسبت به مغرب، از اون شده یا نشده، یک کسی گفت از اون شده، مغرب شده، میشه افطار کرد، انسان هم به گفته او مطمئن شد و مطمئن است، گفته او براش حجت هست، یک کسی است که بهش اطمینان داره و افطار کرد، بعد معلوم شد که نه هنوز از اون نشده، اینجا هم قضاش رو میگیره و کفاره نداره. صلوات بر محمد خدا. در ارتباط با جریان حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که خداوند متعال امکاناتی در اختیار ایشان گذاشته بود که بسیار شگفت‌انگیز عجیب، که بخشی از اونها تا حالا صحبت شده. به این قسمت رسیدیم که از چیزهایی که در اختیار ایشان به اضافه قدرت خودشون که پیامبر بودند و دارای چنین قدرتی، افرادی که اونها دارای قدرتی شگفت‌انگیز بودند که در ارتباط با جریان بلقیس و تخت بلقیس مطرح به اینجا رسید. در ارتباط با این قسمت عرض کردیم که حضرت سلیمان فرمودن که کیست که تخت بلقیس را برای من بیاورد. بعد از اینکه اون هدیه های فرستاده بود، ایشان هم طبق نظر بسیاری از تفاسیر اون هدایا را رد کردند، نپذیرفتن، به خاطر اینکه معنای اون هدیه ها این بود که ما امروز مسلمان نشدیم، لذا پذیرفته نشد. و پیغام حضرت یوسف این بود که با لشکری که هیچ طاقت مقابله با آن را ندارید، به سراغ شما خواهیم آمد. بعد هم تصمیم بلقیس عوض شد و به حالت تسلیم حرکت کرد که بیاید خدمت حضرت سلیمان، و این جریان ها را هم جبرئیل در جریان و قسمت به قسمت گزارش داده می شد. ایشان خواستن که قبل از این که بلقیس بیاد، این تختش رو یک کسی احضار کنه بیاره، که وقتی اون میاد ببیند که چنین وضعیتی شده. که حالا این یکی از معجزات پیغمبریشون باشه که او بپذیره، یا به جهات دیگری میخواستن، احتمالات مختلف داده شده. به اینجا رسیدیم. افریتی از جن گفت این تخت بلقیس را من، شما از جاتون پا نشدید من میارم. دیروز عرض کردم که یعنی هنوز از مقام حکم و قضاء در امور پا نشدید، یعنی یک نصف روزی که مثلا ایشان می نشستن برای این که پاسخ به افراد بدهن، در جریان کارهای افراد قرار بگیرن و همسالان، تا این نصف روز تموم نشده من تخت رو میارم. احتمال این که خیر، یعنی تا وقتی که اگر به اندازه یک نشست و برخاست من قدرت دارم تخت رو بیارم. افریت رو هم معنا کردن که یک جن منفور و خبیث، که اینا رو حضرت سلیمان تحت سلطه خودشون قرار داده بودن. گفت من این کار رو میکنم. گفت هم تواناییشو دارم هم امینم، این تخت جوی دیگه نمیبرم، یه بلایی سر تخت نمیارم، همون دور که هست میارم. منم که انی علیه لقویون و انی علیه لقویون امین. حضرت سلیمان راضی نشدن به این کار، میخوان سریع تر انجام بشه و در این جریان طبق اون چه در تفاصیل هست وسیعشون رو معرفی بکنن، کسی که قدرتش فوقی حرف هاست و اوست که باید وصی حضرت سلیمان باشه. لذا او رو که بهش اعتنایی نکردن، اون کسی که علمی از کتاب بلد بود، اون گفتش که من این چشم میتونه به هم نزدید میارم. حالا از یک نقطه دور که فاصلهی که نوشتن فاصله زیاد، از اونجا این تخت، بعضی هم نوشتن وقتی میخواد حرکت کنه بلقیس دستور داد این تخت رو تو اتاق هفتم به اصطلاح بردن، یعنی یک جای جا دادن که هیچ کس دسترسی نداشته باشه، جمعی رم گماش که این تختی وقتی آسیبی نبینه. تختی بسیار عظیم بوده، روش خیلی کار کرده بودن از جهات مختلف و خیلی در یک وضعیت محفوظی تخت را گذاشته و را افتاده. اون وقت این تخت در اتاقهای پستو به قول خودمون جا گرفته تالارهای چنین و چنان و بعد هم کاملا محفوظ و جمعی نگهبان و راه دور، حالا این قدرت چیه که این چشمتون به هم نزدید، طرفت العین، چشمش آدم باز کنه میخواد ببنده، میشه یک چشم به هم زدن، کمتر از یک چشم به هم زدن من این تختو میارم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. بعدم کرد این کار رو. فلما رآه مستقرن انده حضرت سلیمان دید این کار انجام شد، گفتن این از فضل خداست بر من، لطف خداست بر من. حالا روز گذشته گفتم که در قرآن که حالا قرار شد امروز کمی توضیح داده بشه، گاهی کلمه کتاب هست با علم بدون من، آخر سوره مبارکه رعد، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عندهو علم الکتاب. وقتی که پیامبر گرامیمون با جمعی صحبت کردن از منکرین رسالت حضرت، اون وقت اونها هم قبول نکردن، خداوند فرمود که به اینها بگو که من دو تا شاهد دارم برای اینکه من پیامبرم، حالا شما خود بپذیرید بخواد نپذیرید. دیروز عرض کردم یک شاهد خداست و یک شاهد کسی که نزد او علم کل کتاب است. قل شفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب، که گفتیم که این شخصیتی که علم کل کتاب نزد اوست و شاهد رسالت پیغمبر اکرم است، تفاصیل کاملا روایات فرامون، مقصود از این شاهد دوم که یک شاهد خدا، دیگر اون کس که علم کل کتاب نزد اوست، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام. و یک ام الکتاب هم داریم که این مقدار درش رحمت هست، بسیاری گفتن که این در انحصار خداوند متعال، ام الکتاب، یمحو الله ما یشاء و یثبت و اندهو ام الکتاب. حدودا تا اینجا در جلسه گذشته صحبتش شد. حالا اون چه امروز به عرضتون میرسد، یک این که این جنابی که این قدرت رو داشته چه کار کرده، این یک. دو این که این جنابی که این قدرت رو داشته است و علم من الکتاب، نسبت به اون کسی که علم کل کتاب رو دارد که روایات فراوان امیر المؤمنین و همه معصومین علیهم السلام، مقدار علمش نسبت به علم معصومین چقدره؟ یک دومه، یک سومه، یک صدومه، یک هزارومه، چقدره؟ این دو تا حرفی که حالا اول از میکنیم تا بعد ببینیم به چیزی دیگه میرسیم. پس حرف اول این که این شخصیتی که دارای این قدرت بوده است و قرآن میفرماید علمی از کتاب میدانسته است، این چه کار کرده؟ سومش هم اینه که این کتاب مقصود چیه؟ بس تو این جمله این سه تا مسئله مناسبه. یک این که چه کار کرده، دو این که علم چنین شخصیتی در ارتباط با علم کل کتاب که معصومین دارن نسبتش چیز، سه این که مقصود از کتاب چیست. این سه تا بحث در ارتباط با این که چه کار کرده. بعضی گفتن که کاری کرده که این قدرتی داشته که باد در اختیارش، به باد فرمان داده و سرعت این جا به جا کرده باد، تخت بلقیس رو. این احتمالی بعضی دادن، بعضی احتمال دادن که این درخواست کرده از فرشته ها، موقعیتش در ارتباط با فرشته ها به گونه ای بوده که از فرشته ها درخواست کرده، فرشته ها سریع جا به جا کرده و تخت بلقیس رو از نقطه دور آوردن. بعضی گفتن که ایجاد و اعدام، یعنی تخت بلقیس را از نقطه‌ای که بوده نابود کرده و سرعت همون تخت را اینجا در حضور حضرت سلیمان ایجاد کرده. اعدام ایجاد، بر چنین کاری توانا بوده اعدام و ایجاد. اینجا یه بحثکیست، یه مقدار بحث حوزمیست و این حرفا بلی گیری نداره که یه مقداری در سطحی صحبتش بشه، که در ارتباط با مسئله ایجاد و اعدام، آیا بشر بر این چنین چیزی قدرت داره، خدا بهش قدرت داده است یا خیر؟ اینجا یه حدیث داریم که در اون حدیث هست که سه قدرت را خدا به کسی نداده، سه کار، سه قدرت فقط از خدا برمیاد. حدیث در کتاب شریف توحید صدوق، از این طبعی که بنده میخونم، صفحه 68، باب و توحید و نفی تشبیه، حدیث 22. عن ابی عبدالله علیه السلام، از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است که حضرت فرمودن قال فی الربوبیت العظما والالهیت الکبرا لا یکون الشیء لا من شیء الا الله ولا ينقل الشيء من جوهريته الى جوهر اخر الا الله ولا ينقل الشيء من الوجود الى العدم الا الله. سعی میکنم که زودتر در حد لازم رو بگم که ممکنه برای بعضی ممل باشه، اما انشاءالله جوری گفته میشه که همه اگر یک کم توجه کنید مشخص میشه، چیزی که نشود که عموم بدونن نیست. آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن در ارتباط با ربوبیت عظما، الوهیت و الهیت کبرا، یعنی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، در ارتباط با خداوند متعال، فرمودن که به وجود نمی آورد شیعی را لا من شیع مگر خدا. گاهی هستش که یه چیزی هست، اون شیع را یه کسی تغییرش میده، شیع دیگر را میده. تخته است، چوب هست، یک کسی این تخته و چوب رو در درست میکنه، میز درست میکنه. آب هست، خاک هست، از این آب و خاک قاطی هم میکنه، یک خانه درست میکنه. این مساله هست، مساله رو سر هم میده، خانه درست میکنه. کاری که برنامه میکنن، کاری که صنعتگرا دارن، شیئی هست، اون شیء رو درش کار میکنه، از حالتی به حالتی دیگه داره میاره. این رو که خدا قدرتش به همه داده، به خیلی ها داده، در خیلی از موارد این کار رو میکنن. این میشه چی؟ این میشه تصرف کردن در شیئی که هست، تصرف میکنه، تغییر وضع درش میده. این مسئله نداره. این یک. اما این که هیچی نباشه، ایجاد کنه، که یک روزم صبحت ایجاد شد. هیچی نباشه ایجاد کنه، درست کنه، اصلش رو درست کنه، نه تغییر وضع بدهد، نه تغییر صورت بدهد، اصلش رو درست بکنه، ایجاد کنه. این ایجاد کردن کار خداست. این حدیث اینو فرموده. حالا تعبیر خلق لامنشه منلاشه اینا رو واردش نمیشم، ممکنه خیلیتون خسته بشید و در همین حدی که گفتم برای توضیح حدیث کفایته. لا یکون شیء لامنشه الا الله، یعنی مسئله ایجاد چیزی نبوده درست میکنه. که وقتی در داستان اون شخصی که استخوان پوسیده رو دستش گرفته بود آمد خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، گفتش که کی این استخوانی که پوسیده یه باز زندش میکنه؟ سوره یاسین. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. کیست که این استخوان پوسیده رو باز زندش کنه؟ خداوند فرمود پیامبر ما بهش بگو اون کسی که این نبوده درستش کرده، اون میتونه بعد از این که بپوسه باز به وجودش بیاره درستش کنه. قل یحییها الذی انشأها اول مره، اون قدرتی که این نبوده درستش کرده، حالا که به همش ریخته باز اون میتونه درستش کنه. پس مسئله ایجاد این کار اوست، خداست. یعنی هیچی نبوده ایجاد کرده، کسی دیگه این کار نمیتونه بکنه. چیزی نیست اصلا یه چیزی درست کنه، نه مادهی هست چیزی هست او رو تبدیل کنه به چیز دیگر، نه، ایجاد کار خداست. لا یکون شیء لا من شیء الا الله. یک. دوم، و همچنین چیزی جوهر چیزی را تبدیل کند به یک جوهر دیگر. جوهر بشر را تبدیل کند به فرشته، یک جوهر دیگر، یک حقیقتی را تبدیل کند به یک حقیقت دیگر. اینم کار خداست، کار غیر خدا نیست. ولا ینقل الشیء من جوهریته الی جوهر آخر الا الله، ولا ینقل الشیء من الوجود الی العدم. به مناسبت صحبتی که می‌کردیم این قسمت هست. و همچنین چیزی، شخصی نمیتواند، کسی نمیتواند موجود و معدوم کنه مگر خدا. همچنون که هیچی نبود را ایجاد کنه فقط خدا، همچنان موجود را هم نابود کند فقط خدا. ولا ینقل الشیء من الوجود الى العدم الا الله. پس چی شد؟ از این حدیث برمیاد سه کار هست در انحصار خداست. یک، اصل ایجاد، هیچی نیست درست کنه، کار خداست. دو، شیعی را، حقیقتی را تبدیل کنه به یک حقیقت دیگر. سنگ یک حقیقتی است، این سنگ را تبدیل کنه به آب، سنگ را تبدیلش کنه به طلا مثلا، حقیقتش را عوض کنه. و حالا این مثال ها ممکنه بعضیش درش خدشهی باشه، کلیش اینه که یک حقیقتی را به حقیقت دیگر تبدیل کنه. سوم این بود که موجودی رو معدوم کنه، ایجاد اعدام نتیجه این شد که کار خداست. حالا بعضی گفتن که این جناب بلقیس که تخت جناب آصف برخیا که تخت بلقیس رو آورد کارشون بود، چیکار کرد؟ اعدام کرد تخت بلقیس را در جایی که بود نابود کرد، ایجاد کرد در حضور حضرت سلیمان. اعدام به ایجاد، این آقا اولیس گفتم. حالا حدیث را مرز میکنم. تا اینجا که گفتم جایی یک بحث مختصری هست، حالا یک کمی امروز افتادم توی این حرفا، با اون اینه که خب ما در ارتباط با معصومین آیا همچه اعتقادی داریم یا نه که بتونن ایجاد کنن و بتونن اعدام کنن و بتونن ماهیتی را به ماهیتی تغییر بدن. حالا اونا میتونن یا نه؟ این حدیث میگوید هیچ کس نمیتونه الا خدا. این سه چیز در ارتباط با خداست و بس. طبق این حدیث که از حضرت صادق علیه السلام نقل می شود در ارتباط با حضرت حق، لا یکون شیء لا من شیء الا الله ولا ینقل شیء من جوهریته الى جوهر آخر الا الله ولا ینقل شیء من الوجود الى العدم الا الله. این حدیث داره اعلام میکنه که جز خدا کسی نمیتونه کار بکنه. خب ما ممکنه کسی بگه که در ارتباط با ائمه که یک چیزی نقل میکنیم که گاهی همی کارا شده. خب اون ماده عکس شیر روی پشتی که آقا حضرت رضا علیه السلام فرمودن دونکم الفاجر، بگیرید این فاجر را، اون ماده عکس اون مواده که بوده، نخی بوده، ابریشم بوده، هرچی بوده، تبدیلش کردن به حیوانی شیر. دونکم الفاجر، این کار را که کردن که چطور در انحصار خداوند متعال هست. و یا در بعضی از جریان ها در ارتباط با انبیا، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام از گل به شکل پرنده درست می‌کردن، بعد می‌گفتن بپر، می‌پرید. خب این گل شد چی؟ این گل شد پرنده. پس اینا چی میشه؟ جمعش به این یک کلمه است که از نظر اعطاء قدرت این یک جمعشه. ممکن حرفای دیگه باشه ولی یکیش این که در ارتباط با غیر این چیزا، این ستایی که الان گفتیم، ایجاد و اعدام و این دوتاش و همچنین تغییر جوهر به جوهر دیگر، این ستا در غیر اینا، خدا به افراد هم در خارج این قدرت رو داده که به قدرتی که خدا بهشون داده میتونن دخل و تصرف کنن و کارهای بسیاری مهمی انجام بدن. ولی این قدرت رو به کسی نداده. اینا که این کار کردن با دعا کردن، نه با قدرتی که بهشون داده شده باشن. بله به عنوان قدرت، به عنوان دعاشون بله. یعنی معصوم پیامبر در چنین مواردی گاهی میشه که کاری که میکند مثل کار یک صنعتگری که بلد از کاری رو انجام بدهد، به عنوان یک صنعتگر قدرت بر کار داره. در این موارد خیر، این موارد این بزرگواران میتوانند، ولی مسئله اینه که از خدا میخوان خدا میکنه. یعنی از خدا درخواست میکنن، خداوند متعال حالا با همون فرمانشون فرمان دارن میدن به این عکس شیر که دیگه داستانش هم میدونیم، دونکم الفاجر، این شیر میشه و امثال ذالک. یعنی به دعا و خواست از خداوند متعال خدا چنین میکنن. در موارد دیگر خدا قدرتشو داده خود این انسان به اذن خدا میکنه که خدا قدرت داده. یعنی نجار خدا قدرت داده نجاری میکنه، تخته رو میرش میکنه، دربش میکنه و امثال ذلک، شکلش میکنه، ولی اینو داده، این کار خدا کرده، در اختیار گذاشته. اما این سه چیز در اختیار کسی گذاشته نشده. اونهایی که این کار رو تونستن بکنن کسانی هستند که تقربشون به خداوند متعال اونچنان است که با دعا کردن خدا چنین بکنن. این یک وجه جمعه. بنابراین در ارتباط با این مسئله، این حدیث اگر به ذهن کسی بیاد، در این حدی که عرض کردم زمینه صحبت بیشتر از اینجا نیست. این یک وجه از وجوهی که عرض کردم که درخواست از خدا میکنه، اون وقت خداست که این فعل و انفعال را انجام میده. همه اینا رو میبینیم که معصوم انجام میده، اعدام میکنه، ایجاد میکنه، تغییر ماهیت میده، ولی از قبیل کارهایی که اختیارش و قدرتش رو به خیلی ها داده و افراد خودشون میتونن انجام بدن نیست، بلکه دعاست و اجابت کردن خداوند متعال. در هر حال بعضی اینجور گفتن در ارتباط با آوردن تخت بلقیس که اگر این کار رو ایجاد اعدام باشه باید به این صورتی که عرض کردن بشه. و اما اونچه در روایات هست نسبت به این که چه کار کرده غیر ایناست. در روایاتمون اینه که به اون قدرتی که خداوند در اثر داشتن علم خاصی داشته است، به سرعتی که کسی منتقل نمی شود بین دو نقطه‌ای که تخت بلقیس بوده و مرکز حضرت سلیمان خسف کرده، یعنی به سرعتی که هیچ کس متوجهش نشده همه رو خسف کرده، فرو برده، تخت رو گرفته، مجدد برگشته. حالا این مثال سادهش اینجوریست که الان اینجور میگن که این چراغی که ما داریم میبینیم که یک سر روشنه، این آقایون میگن که این یک سر روشن نیست، این خاموش میشه روشن میشه، منتها اونقدر سریع خاموش و روشن میشه که چشم ما خاموش و روشنی دیگه منتقل نمیشه، فقط روشنیشو میفهمه. گاهی میشه بعض سرعت ها اینجوریست دیگه. اینا دیگه مثال ساده معمولیشه. همین پنکه که داره میچرخه، این پرهای پنکه، ما هر جو که نگاه میکنیم همش پره میبینیم، ولی مسلمه که این پره میچرخه. اگه تو این نقطه هست، تو نقطه بعدی نیست، تو نقطه قبلی نیست، ولی اونقدر به سرعت میچرخه که ما که نگاه میکنیم همه تو این پنکه رو میبینیم، پردهش رو میبینیم. سرعت به گونه ایست که به چشم ما نمیاد. این قدرت قدرتی است که خدا به اولیاش عنایت کرده است که اینها این توان رو دارن که میتوانند به این صورت بین دو نقطه خصف کنن به سرعت، به گونه ای که اهل اونجا، ساخت اونایی که از مردمی که هستن، اینا هیچی نفهمن. اونقدر سرعت عظیم است و سریع است و سریع که اینا حالیشون نمیشه، کارش انجام میده، مجدد به حالت اول برمیگرده. که این تیول ارزیست که خیلی ها به اصطلاح موفق شده باشن از اولیاء خدا به تیول ارز، ادعای نظرشون اینه که مطلب از این قراره، خصف بین دو نقطه به سرعت و انجام کار. و اینجا هم جناب عاصف کاری که کرده، خصف کرده است بین دو نقطه‌ای که تخت بلقیس بوده و مرکز حضرت سلیمان، به سرعت و این تخت گرفته شده، مجدد اوضاع به حال عادی برگشته، ولی این جریان با این قدرت اونچنان سریع انجام می شود که متوجه نمی شن افراد، اصلا نمی فهمن، متوجه نمی شن. این بحث عظمت قدرت دیگه. الان این سرعت هایی که هست، خب بسیار صورت های عجیب زران. خب اینجا اون سر دنیا چند تا شبه را گرفته میشه صفر چنین و چنام، این اون سر دنیا زنگ بخوره. این چه سرعتیست، چه سرعت عجیبیست. و فوق اینا و فوق اینها سرعت بدون این وسائل هم برای افراد رخ داده. این وسائل هم در اختیارش نبوده، شنیده چیزی از راه دور شنیده درست نبوده، دیده درست نبوده و امثال ذالک. گفت بحث آخری داره. در هر حال نتیجتاً بس حرف اول این شد در ارتباط با آوردن تخت بلقیس چه کرده است جناب آصف؟ آیا به فرشته ها گفته است و فرشته ها انجام دادن؟ به باد فرمان داده است و باد چنین کاری کرده؟ ایجاد و اعدام در جریان فعلش بوده؟ اینا اخباری است که گفته شده، ولی اون چی که در حدیث است این است که خیر به صورت خصف بید دو نقطه است و انجام کار. روایات 3-4-5 تا حدیث حد اقل در این زمینه تو نوع تفاصیل آمده. خب این چه کار کرده؟ اجمالش اینه. حالا این دیگه چه قدرتی است، چه وضعیتی است؟ همینه دیگه. ضد عقل نیست به حکم این که میبینیم که از این قبیل کارهای سریع الان این نمونه هاش انجام میشه. این سرعت سیری که هست، سرعت سیری که هست برای نور خیلی معجبه، خیلی شگفت انگیزه. و گاهی هم در ارتباط با این سرعت سیر ائمه علیه السلام یه چیزی میفهم بودن. یک کسی آمد خدمت حضرت سجاد علیه السلام، بعد حالا اولش هم حضرت میبرزن اسمت چیه مثلا، بعد میگه، بعد کم کم صحبت میشه میگه که بله یک کسی تو محل ما هست که این از 6 ماه راه خبر میده، یعنی اطلاع پیدا میکنه، این میتونه بفهمه 6 ماه راه اونجا چی خبر شد. حضرت فهمیدن که اون مهمتره یا کسی که جای خودش نشسته 14,000 عالم رو سیر میکنه و تکون نخورده همون جا نشسته. وای که خیلی مهمه. این کیه؟ فهمیدن اون منه. در هر حال پس چه کرده؟ این حرف اول بود. گفتیم 3 مطلب تو این زمینه به عرض میرسه. یک این شد که چه کرده، این حرفاییست که تو این زمینه گفته شده این هست. دوم این که علم من الکتاب، این علمی از کتاب داشته، نسبتش با علم کل کتاب که ائمه میگن کل کتاب ما داره، نسبتش چیه؟ این ضمن این حدیث عرض میکنم که مشخص میشه و حدیثی تو این زمینه هست که یه وقتی یه جمعی خدمت از صادق علیه السلام بودن، بعد یه کسی که میخواست کاری انجام بده مثل این که کارش انجام نبود و حضرت یه جمله فهمیدن مثل این که این کجا رفت، نفهمیدم کجا رفت کارش انجام بده. اصحاب از این کجا رفت حضرت که یکم خلاف توقعشون که حضرت فهمن کجا رفت، کو کجا رفت، حضرت میگه میدونن کجا رفت، یکم خلاف توقعشون. و حضرت رفتن تو حجره کاری داشتن و برگشتن، اینا با خود چه گفتن؟ عجب، حضرت گفتن بود مثلا نفهمیدیم کجا رفت، چی شد؟ حضرت در نشستن فرمودن که از قرآن آیه ای رو بلد هستین که خدا بفرماید یک کسی علم کل کتاب داره؟ گفتم بله. کدوم آیه؟ آخر سوره رعد، آیه که خوندیم راجع به حضرت امیر که علم کل کتاب را حضرت امیر دارن، علم کل کتاب. بعد فرمودن کسی رو سراغ دارید که قرآن فرموده باشه علم بعضی از کتاب داره؟ علم و منن کتاب بودن بردن، اینم جناب آصف علم بعضی از کتاب داره. فرمودن بعض این با کل آن فاصلش چقدره؟ یعنی مثلا این بعد نصفه، سلسه، ربع، یک صدم، یک هزارم چقدر بودن آقا نمیدونیم. حضرت فرمودن که دو جور حدیث تو خاطرم هست، یکیش که دقیقا تو ذهنمه، فرمودن اگه یه پشه‌ای خودشو بزنه به یک اقیانوس، اقیانوس سرتش معلوم نیست، چقدر آب از این اقیانوس به بال این پشه میگیره، آقا معلومه هیچ گویی چی. فرمودن اون چه که آصف میدونست که علم بعضی کتاب داره نسبت به اون چه که امیر المؤمنین که علم کل کتاب، مثل این نمیز که به بال پشه چسبیده نسبت به اقیانوس. چی میشه اصلا؟ چه حرفی به چی میشه؟ عبارات متعدد. اون وقت حضرت پاسخ حرف اونا رو دادن، فرمودن و بدونید که کل این علم کتاب نزد من است. یعنی این که گفتیم کجا رفت چنین، نه طبق حرفای معمولی است که بگیم دیگه. حضرت خیلی وقتا بعد کمی حرفا رو زدن، ولی اون طرف که آمده بودن اسمت چیه؟ خب آقا شما که اینجوری باز اسمت چیه چیه؟ این طبق معمول که سوال میشه که آمده اسم چیه؟ یک چنین آگاهی از این وقت در این زمینه روایات متعدد، یکی دو تاش عرض کنم از رو، بعد نیست که یکم دلهاتون روشن‌تر بشه. حالا دیگه این روایات مفصل شه نمیخونم، ولی این مختصر شه عرض بکنم که فرمودن همه ما ها اینجور هستیم، همه ما این علمو داریم در ارتباط با علم کل کتاب. بله اینم دیگه، حالا چون روشنه برای شما اینم نقل کردن نداره، ولی مطلب همین و حدیث و همین صورتی که عرض کردم هست. ولی در این حال بخونم، قال امیر المؤمنین، آقا حسن علی علیه السلام فرمودن، بله، ان الا ان العلم الذي هبت به آدم من السماء الى الارض و جميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين، تمام علومی که حضرت آدم داشتن، بعد انبیا داشتن، تا وجود و مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کل اینها فی اثرت خاتم النبیه. کل اینها را اثرت پیغمبر اکرم دارن. ازاست که خب خیلی جریانهای عجیب بسیار اون وقت در ارتباط با این مسائل هست که من حالا یک جریانشه که دیگه مقدمه مصیبت هم میشه این جریان، حدودا خیلی اذیتتون نکرده باشم عرض میکنم، از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که دو مورد هست اون چه الان تو ذهنم هست ویلو که از همه معصومین موارد بسیار، یکیش به صورتیست که با اراده حضرت این کار انجام شده، اینو قاعدتا شنیده باشید، یکی دومش شاید کمتر به این صورت نقل شده باشه که حالا عرض میکنم، که به وقتی آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که در مدینه بودن، یکی از اصحابشون که به اجازه حضرت در تشکیلات به اصطلاح بنی امیه و بنی العباس و اون وقتا اونه چه بودن، در تشکیلات هارونی بود و به اذن خود حضرت، این به عنوان این که حضرت رو ببیند و اونجا هم خیلی کار صورت میداد برای حضرت جناب علی ابن یقطین. این به عنوان زیارت حج اجازه گرفت از هارون، ولی تعدلش این بود که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ببینه. این بود آمد مکه و بعد آمد مدینه و آمد در خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در زد و دیگه خیلی خوشحال که حالا با یک مشکلات اونجا تحمل کرده که در تشکیلات هارونی هست و عوامر حضرت رو انجام میدهد و چنین و چنان و خب دیگه حالا در میزنم و حضرت دیگه در با میکنن و بغلم میگیرن و چنین و چنان در زد و در آمدن کیه؟ علی ابن یقطین. جوابش دادن که اجازه ملاقات نیست. خیلی ناراحت شد. عجب، این اصلا مکه آمده که بیاد مدینه حضرت رو ببینه و الاخر رو معلوم بده که علاقه شدید و اجازه ملاقات نیست. خیلی ناراحت شد. فردای اون روز بود یا روزای بعدش دیگه حالا تو مدینه ناراحت و تو رانیم را به قول ما برخورد کرد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. آمد جلو و آه ما اصلا به عشق دیدن شما آمدم مکه که بعد بیام مدینه، حالا اجازه ورود نیست، چیکار کردم چی شده؟ حضرت فرمودن که اون جناب به اصطلاح دوست ما که شطور دار هست و شطور اجاره میده کرایه میده آمد در خانه تو کاری داشت، میتونستی انجام بدی و کارش انجام ندادی و به خاطر اینکه این کاری کردی اجازه ملاقات نیست. گفت آم بد کردم، خیلی من چکار کنم؟ همون در اون بود راضی بشه. گفت آقا او کوفه است، من اینجا آره مدینه خدمت شما. همون رفتن تا جور میکنم، برو توی قبرستان این کلمه رو یادش دارن اینو بگو، این وسیله پیدا میشه. سم ارز کنم اینجا حدیثش هست، ارز کنم ارز جام تمام کنم، اینه که در همین کتاب کنز الدقائق تفسیر شریف کنز الدقائق هست که اینجور آمده که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان بودن، تو زندان که بودن اون وقت حدیث در عیون اخبار و رضاست. بله جلد یک صفحه 82 به این صورت نقل شده که ان هارون الرشید لما زاغ صدره مما کان یظهر له من فضل موسی بن جعفر. هارون خیلی ناراحت بود، دید فضائل حضرت هی دارد بیشتر نهش پیدا میکنه، تصمیم گرفت برای اینکه حضرت رو مسموم کنه و این تصمیمش جدی و تا اینکه این کار کرد. اون وقت داره که حضرت به مسیبی که در زندان بود فرمودن که سه روز قبل از شهادتشون و اونجا مراقب حضرت بود، ولی خب علاقه به حضرت داشت، فرمودن که یا مسیب کمل آقا قال انی زائنون فی هذه اللیله الى المدینه. گفتن که من امشب میرم مدینه، مدینه تجدی رسول الله، میرم اونجا برای این که ببینم فرزندم علی ابن موسی علیه السلام را و اون چه در ارتباط با مسئله امامت هست و باید با ایشان در میان بگذارم در میان بگذارم. مسیب میگوید گونه ما کجا چجور میخواید برید و شما میگین اینه من در زندان رو باز کنم، شما برید در قفل، کلیدش دست من نیست، من نمیتونم به کار بکنم که کیفت امرونی ان افتح لک الابواب و اقفالها، و حالی که این درها قفل و یم یم نگهبان اینا هستن، شما نمیشه این کار رو چون میشه این کار رو کرد. حضرت فرمودن مسیب هنوز ما نشناختیم ضعف یقین و که بالله عز و جل و فینا، هنوز معرفت نسبت به ما معرفت درست نیست. گفتم چیش دا؟ بعد حضرت فرمودن که خدایا دعا کردن برای من ثابتش بدار در راه حق و دین حق. بعد میگوید که بعد از این جریان اون وقت حضرت فرمودن که انی ادعو الله عز و جل بسمه العظیم الذی دعا بهی آصف، همون اسمی که آصف ازش استفاده کرد من از همونها را استفاده میکنم. که حالا یه بحثی مربوط به این جهت دیگه خسته شدم میذارم برای روزه بعد انشالله که این اسما چی بوده چی میشه. الذی دعا بهی آصف حتی جاء بسریر بلقیس و وضعه بین ید سلیمان، تخت بلقیس آورد به اون سرعت. من از همونی که او استفاده کرده حالا استفاده میکنم. قبل ارتداد ترفیع علی و من هم این کار خواهم کرد تا اینکه مدینه میروم و فرزندمو میبینم برمیگردم. مسیب گفت من اینو از حضرت شنیدم و یه وقت متوجه شدم دیگه حضرت رو نمیبینم، در مصلاشون نیستن. فلم از القاق من علاق قدمی، من همینطور کنار مصلای حضرت رو پام وسادم. چی شد؟ چی کار کنم؟ حالا چی پیش میاد؟ چی میشه؟ قاق من علاق قدمی حتی رأیته قد آد الى مکانه. یه وقتی هم حضرت پیداشم شد و آد الحدید الى رجله، وقت باز نمازه به زنجیر و پا و گردن این حرفا آد الحدید رجله. بعد افتادم سجده خدا رو سجده کردم که خداوند چنین معرفتی به من مرحمت کرده. آره اینجوری هم این بزرگواران این هم اینه که حتما از اینها درخواست داشته باشیم، مخصوصا درخواست های معنوی. همه چیز بالاخص به حقیقت وساطتشون را لطفشون را در ارتباط با خوب شدنمون اصلاح شدنمون موفقیتمون اینا وضعشون اینه. حالا که به این صورت نامشون پیش آمد من یک سلام عرض میکنم و دیگه توسل خدا عزیزان هر کار خواستم بکنم که جانمون به قربانشون. خدایا عرض سلام ما را خدمت حضرت موسی بن جعفر ابلاغ بدار. خدایا هر چه سریع تر امنیت در همه نقاطی که شیعه ها گرفتارش هستن به لطف و عنایتت اونچنون که بشود هر چه بیشتر بهره برداری از زیارت این عطا و مقدسه بشود کرامت بفرما. السلام علیک ایها الکاظم یا ابن رسول الله. السلام علیک ایها الامام الشهید. السلام علیک ایها الامام المظلوم. السلام علی المؤذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ذی الساق المرذوذ بهلق القيود والجنازة المنادى عليهم بذل الاستخفايا جانمون به قربانشون چه تسلیم در پیشگاه حضرت حق و مقدرات هستن. قدرت دارن به اشاره هارون و همه اوزا و احوالشو به هم بریزن، ولی سنن الهی در جریان است و در جریان تسلیم در قبال تقدیرات. اونجایی که زنجیر ساق پای حضرت و سایده السلام علی المعذب فی قعر السجود، از این عبارت برمیاد مکانشون تاریک بوده، نمناک بوده، در اون مکان پر رنج زنجیرم به ساق پای حضرتش، تا اونجا که ساق پاشونو ساییده بود ز ساق المرزوز بلغ
شد دل تو، وای از ظلم من
يا صاحب نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بأسمائك الحسنى بأسمائك الحسنى محمد وآله صلواتك عليهم أجمعين يا حميد يا مجيد يا سميع يا بصير يا حي يا قيوم يا رؤوف يا رحيم يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا من يفعل ما يشاء يحكم ما يريد استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگارا فرج مولامون برسان به فرجشون فرج به جهانیان کرامت فرما سلاممون محضرشون ابلاغ بدار به حقشون دوستانشون در همه نقاط عالم نصرت فرما دشمنانشون ذلیل فرما حوائج همه بندگانت روا فرما مرزا و مرزا منظور و مورد نظر شفا کرامت فرما گذشتگان و ارواح شهدا شاد بدار بار لاها بهرمون از این ماه پرفیض زیاد گردان توسلات به شایستگی قبول فرما جمع و جامع و کشورمون از آفات مسون بدار توتعای اجانب به خودشون برگردان حسن عاقبت و هممون کرامت فرما به نبی و آله و عجل